ساکنان چند دهه نزدی مرزی در افغانستان گفتند بنابر بسته بودن پل شورابات خواهان دسترسی آنها به مواد غذایی مشکل شده است. این پل که ناحیه شمسدین شاهین تاجیکستان را با اولسوالی یا ناحیه خواهان افغانستان میپیوندد از 1 ژانویه امسال بسته است. روز 1 ژانویه یک چوپان از ناحیه شمسدین شاهین ربوده شد و بسیاری از ساکنان بسته شدن پل را به این حادثه ربط میدهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. حالا نزدیک به 20 ماشین بارکش در مرز تاجیکستان باقی ماندند و اجازه عبور مرز را ندارند. ناحیه خواهان، کوفاب و شیکای ولایت بدخشان افغانستان در زمستان به مرکز راه ندارند. از این رو پل شورابات خواهان برای رفت و آمد و انتقال مواد غذایی استفاده می شود. در این 3 ناحیه حدود 200 هزار اهالی زندگی میکند. نورعلی سعید یک صاحبکار افغانستانی روزی 13 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت 4 ماشین بزرگ بارکش او که مواد غذایی دارند در نزد پل درماندند. او گفت بسیاری از مواد غذایی حالا غیر قابل استفاده شدند. این صاحبکار اکثر مواد غذایی را از کندوز افغانستان به تاجیکستان وارد کرده است و طریق ناحیه شمسدین شاهین آن را دوباره وارد افغانستان میکند. میان این دو منطقه افغانستان راه نیست و از این رو از مسیر تاجیکستان استفاده میشود. با در نظر داشت این ساکنان میگویند تاجیکستان به اصطلاح راه افغانستان را به افغانستان بسته است. نورعلی سعید گفت
پول ما محکم مای بار خراکه داریم، مای بار ویران شده است. از مقامات و ایسان میخوام که همین بار ما را اجازه دن بگذاره که همش ویران شده از بار خراکه.
ساکنان ناحیه خواهان میگویند اخیراً ذخیره مواد غذایی به پایان میرسد و چشم برای باز شدنی پول هستند. روز 1 ژانویه گروه نامعلوم سلاح به دست تورخان نورمتوف چوپان 22 ساله تاجیک را به گرو بردند و برای رهایی او 40 هزار دلار آمریکایی طلب کردند. دفعتن پس از این حادثه پل میانی ناحیه شمسدین شاهین و خواهان بسته شد. پاچاخان ظریف‌زاده رئیس ناحیه شمسدین شاهین گفت پل را با دلایل امنیتی موقتاً بستند. او گفت واقعاً در بستن پل ربوده شدن چوپان تاجیک تأثیر گذاشته است. احمد فیصل بگزاد رئیس ولایت بدخشان افغانستان گفت که مقامات تاجیک رسماً سبب بسته بودن پل را برای آنها شرح ندادند.
رسمی کدام نامه بر ما نرسیده که در واقع شده باشه. ما هم تو شایعات آوازها را شنیدیم تا هنوز اکسید رسمی بر ما مسلط نکرده. پل ها در نای اولسوالی خواهان. اولسوالی خواهان ما پل بسته است. تقاضا کردیم که پل باز شود تا هنوز پل باز نشده.
ماهی دکبر سال 2017 پس از کشته شدن خیریدین احتموف پلکونیکی مرزبان در ناحیه شمسدین شاهین تاجیکستان 5 پل و 1 گذرگاه با افغانستان را بسته فعالیت 5 بازار مرزی در حدود ولایت بدخشان و ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان را قطع کرده بود. اما پس از چند ماه دوباره پل ها باز شده بودند. پلی که حالا بسته است 180 متر درازی دارد و ناحیه شمسدین شاهین تاجیکستان را با منطقه خواهان افغانستان می پیوندد. کارهای ساختمانی در این پل با مبلغ 3,100,000 دلار از طرف بنیاد آقاخان و با کمک مالی حکومت آلمان عملی شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سیوزوی یک خانواده در ناحیه کوشانیان با احتمال زیاد بر اثر خارج شدنی دودی انگشت در خانه خود هنگام خواب فافتیدند. حادثه شب 10 به 11 فوریه رخ داده است و جسد پدر زوکیر شوکیروف 49 ساله، پسرش انس شوکیروف 19 ساله و دخترش مدینه شوکیروف 18 ساله را همسایه‌ها صبح روز 11 فوریه از خانه خوابشان پیدا کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینز روح‌اللهی را میکنم. جسد سه عضو خانواده شوکیروف ها پس از تشخیص در شفاخانه قریه بالای شهر بختر روز 11 فوریه به خاک سپرده شد. عزیزه بابایوه همسایه شوکیروف ها و یک ساکن دهه کیروف جماعت زرنیسو روز 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از حادثه رخ داده همه شوک شده است. این زن که کارمند یک داروخانه محلی است در همسایگی اویله شوکیروف زندگی میکند و با آنها رفت و آمدی نزدیک داشت. بابایوه میگوید خانواده شوکیروف در نزد حولی خود یک مغازه داشتند و هر صبح صادق در آن را باز میکردند. با گفته بابایوه
رفتم درشان را زدم، فریاد میکنم اونیشا انا هیچ کی انا نیست. مثلا اینا ممکن خونه ما پیوشون بود روز وقتی درخشنامه ممکن اون درخت میشنونن یا اون چی میشنونن البته رفتن بعدی چند قد زنه که همسویه برومد اینش ویشکی گودکو آمدن و تریزه دیدن و یا خوب بعد زنه که دایده رفتیم همسویه و کتی در زدیم تریزه زدیم هم خیزدنی کدیم تخد داری پلاستیک شده شد و تریزه نگاه کردم پی علاکه اینو نفس نمی کشن کب که بود دانی خدر یعنی خونه بوده برومدگی دیگه از ترس من خودم نمیدونم کاری بیوشتا قاعدم دو دوی کرم مردکو جیغ زدم خیش تاورشون رو تلیفون کردم.
این همسایه اویله شکرفو گفت با آنها رابطه خیلی نزدیکی همسایگی داشت و فرزندان این خاندان رو هم مثل فرزندان خود دوست می داشت. حالا این حادثه همه همسایه ها و نزدیکان رو غم زده کرده است. با گفته بابای و همسایه ها و نزدیکان بلافاصله یک نظری منطقوی رو به جای حادثه دعوت کردند و با یاری مردان همه جسد ها رو زود به بیمارخانه انتقال دادند. با گفته او امید آنها به آن که شاید آنها زنده هستند برباد رفت. طبیبان خبر دادند که این سه نفر علاکای جان باختند. مادر خاندان شب فاجعه در خانه خویشاوندانشان در مهمانی بوده، بعد شنیدن این خبر در بیمارستان بستری شد. نتیجه تشخیص حالا اعلان نشده است، ولی چند نفر از همسایه های اویله شکروفو میگویند آنها در اتاق هنگام خواب فهمیدند که بخاری داشت و در آن انگشت میسوخت. با گفته همسایه ها محض خارج شدن گاز زهرآلود انگشت می توانست سبب اساسی مرگ این خانواده باشد. سردی زمستان باعث آن می شود که بنابر صرفه سوزشواری و امکان گرم کردن یک اتاق، اعضای خانواده در یک اتاق شب را روز کنند. حادثه های فوتی ساکنان در تاجیکستان در فصل زمستان بنابر خارج شدن دود زهرناک انگشت هنگام خواب قبلا هم رخ داده بودند و سال 2017 در ناحیه حصار با همین سبب یک جفتی 54 و 55 ساله فوتیدند. فوریه آن سال در ناحیه پنجکنت هم بر اثر زهرآلودشوی از دود انگشت 4 عضو خانواده زهرآلود شده پسر بچه نه سالشان جان داد. طبیبان توانستند جان سه عضو دیگری اویله را نجات دهند.
فوت سه نفر عضو یک خانواده در پی خارج شدن دود انگشت از بخاری، سروینازی روح الله گزارش میداد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خبرنگاران تاجیک آمار مقامات را در باره جوانان بیکار در کشور به چالش کشیدند. در حالی که مقامات میگویند سال گذشته همگی بیش از 22,000 جوان همچون بیکار ثبت نام شدند، خبرنگاران پرسیدند چرا صدها هزار جوان مهاجر به این قطار وارد نیستند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. بحث میان خبرنگاران و رئیس کمیته جوانان و ورزش روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی صورت گرفت. بحث بعد آن شروع شد که احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان و ورزش گفت سال 2018 بیش از 51,000 ساکن کشور مقام بیکاری گرفتند که بیش از 22,000 آنها جوان هستند.
ما با وزارت مهنت موجود و شغل اولی در تماس دائمی هستیم و برای با کار فرا گرفتن جوانان هم مسئولا نقشه های دو جانبه خدمان رو با تصویر می رسونه.
مهدی صابر که خود را خبرنگاری آزاد معرفی کرد در خطاب به رئیس کمیته گفت 70% جوانان در مهاجرتند و از او پرسید که شما برای جلب همین جوانان به شغل چیکار کردید؟ این پرسش مهدی صابر باعث به ناراضگی احتم عبدالله‌زاده شد و او گفت آماری 70% جوانان در مهاجرت برایش قابل قبول نیست.
70% جوانانی که در خارج کشور هستند این معلومات رو شما از کجا گرفته اید این برای ما نامعلوم است. من با تحقیقات شخصی شما و با نظر شخصی شما احترام میگذارم، لیکن با اون موافق نیستم و روزی بودن نمیتوانم.
اختلاف بر سر شماره جوانان بیکار در تاجیکستان میان رئیس کمیته و خبرنگاران را بعضی از تحلیلگران در نابودی تحلیل و آمار دقیق ارزیابی میکنند. از طرف دیگر برخی منتقدان میگویند که مقامات سفر صدها هزار شهروند را به روسیه در جستجوی کار اعتراف میکنند، ولی منفعتدار نیستند، آنها را همچون بیکار حساب نمویند. آمار بلند بیکاری برای حکومت خوب نیست و از این رو رقم ها پنهان میمانند، گفت یک همصحبتی رادیوی آزادی. فردوس عربوف اقتصاددان تاجیک میگوید اختلاف در آمار میتواند نقشه استراتژی به کار تامین نمودن جوانان را به اشتباه برد. جامعه شناس باباجان شفیع گفت اختلاف آمار بیانگر آن است که یگان نهاد مسئولیت جدی بر روی خط گرفتن بیکاران را ندارد. او میگوید اصلا در تاجیکستان آمارگیری بیکاران دقیق نیست و آن رقم هایی که اداره های شغل ارائه میکنند دور از واقعیت است. به قول بعضی از صاحب نظران، مسئولین با اعتراف نکردن مشکل بیکاری جوانان و آوردن هر گونه آمار نسنجیده میخواهند بار مسئولیت را از شانه های خود خالی کنند و طور برخورد نمایند که گویا هیچ مشکل وجود ندارد. بیکاری جوانان در تاجیکستان از مسئله هایی است که با گذشت 27 سال صاحب استقلالی کشور حل خود را نیافته است. این مشکل باعث به آن شده است تا سالانه صدها هزار شهروند کشور که اکثریت آنها را جوانان تشکیل می دهند برای تامین روزگار خانواده های خود رو به مهاجرت مهنتی بیارند.
تیم منتخب المپی فوتبال تاجیکستان بعد انجام جمع آمد دو هفته‌ای تعلیمی و تمرینی در ترکیه روز 15 فوریه به دوشنبه برگشت. دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان بازی دومی سنجش را در ترکیه با همسالان خود از دانیا با حساب 1-1 انجام داد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. تیم منتخب المپی فوتبال تاجیکستان که جمع آمد تعلیمی و تمرینی را در ترکیه جهت آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 به انجام رساند، روز 15 فوریه به دوشنبه برگشت. فوتبال بازان جوانی تاجیک تحت رهبری سرمربی منتخب المپی تاجیکستان عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در شهر انتالیه ترکیه سه بازی سنجشی انجام دادند. دو بازی سنجشی با هیئت‌های جوانان باشگاه های ЦСКА مسکو روسیه و ورسلی پالتاوی اوکراین با نتیجه های یک خیلی 1-1 خاتمه یافت. منتخب المپی تاجیکستان در بازی سومی سنجشی از هیئت دومی باشگاه کراسنودار روسیه با حساب 0-3 مغلوب شد. جمع آمد تعلیمی و تمرینی منتخب المپی تاجیکستان در ترکیه یکی از دوره های آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شد که از 22 تا 26 مارت در شهر تاشکند برپا می گردد. فوتبال بازان تاجیک در گروه F 22 مارت با دسته منتخب هندوستان، 24 مارت با منتخب پاکستان و 26 مارت با تیم ازبکستان رقابت خواهند کرد. خبر دیگر، دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی در ترکیه بازی دومی سنجشی را با تیم اکادمیک بولد کلوب گلادساکسی از لیگ نورسان زیر 17 ساله دانیا با حساب مساوی 1-1 انجام داد. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این بازی سنجشی که روز 13 فوریه در شهر انتالیا زیر باران سخت صورت گرفت، گل منتخب نورسان کشور را کاپیتان یا سرتیم اسلام زویرف به ثمر رسانید. یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان در بازی اولی سنجشی در انتالیا بر هیئت جوانان باشگاه فرنسوارش مجارستان با حساب 2-1 غالب آمده بود. فوتبال بازان نورس تاجیک در انتالیا باز یک بازی سنجشی انجام می دهند. آنها روز دوشنبه 18 فوریه با هیئت جوانان زیر 19 ساله باشگاه انتجی کونگسفینگر از نروژ رقابت می کنند. سفر رحمانوف، مربی منتخب نورسان تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. او افزود:
همی بازی که ما در اروپا کردیم، ایده از ما در چیزای خوب دارد. اساس بچه های ما در بسیار ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکا و سطح فوتبال اروپا را. مربی هم کمودی را دیدیم، در کمودی ما کار میکنیم. این تیاری ما برای چمپیونیت جهان بود.
مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان تا 17 ساله با شرکت 24 دسته از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو برگزار می شود. رقیبان منتخب نورسان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان روز 14 می توسط قرعه کشی که در تئاتر ملی پیرو دایر می گردد معلوم خواهند شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان در بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کارونه کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود. یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشودشوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست اکی مولا رجب تو امروز دورهای هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی است که وقتی یگان نفر برای کار شخصیش یگان چی چوب کردنی است اجازه میپرسد که من 4 ورق چوب کردنی هستم زید نیستم مو میگم نه یگان جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش گو میبینه چند ورق دیگر میبرم میمونم میگن که من دین از مولی کارخونه استفاده کردم همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگ ما هست. کم چیز ما رو بقاعد میکند. کم چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلی دچار شد، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو صحا نه تنها صحای بانکی و دلخو دولت به وقوع آید، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصاً سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر ته کرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگی معینی که باید در همین سوها باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نابخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار به تکرار به تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد منظوریم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی به بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از به بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز هم این مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم، قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که با سبب های گناگون می دونیم. مثال
در گجوی از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونین شد؟
یک تو است، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اموجه هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفران راه میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس یا اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها بسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارت موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیز مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشود و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی این گونه
بازی ها
شما
روبرو نشده؟ ما نشده.
گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباههایی بود که این وضع رو به اینجا رساند؟ به غیر از شما گفتید انتخاب کادر، یعنی چه اشتباههایی بودن که حتی کلانترین و موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن؟ امروز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک‌ها توصیه دهیم
یا
گیم کی وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا اول الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کنیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردم به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا پلت حساب هم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر موردی نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله،
فایض ها در
برمیگردیم بر فایض لیکن در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکند، همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد به همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنعی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبتی خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.